پرباری رو به گردن وزارت بهداشت تحمیل میکنه. خب ما چون نمیتونیم همه افراد رو علیه بیماری واکسینه بکنیم مثل کرونا، مجبور هستیم اونایی که مورد ریسک قرار گرفتن واکسن بزنیم، به خاطر اینکه افرادی که مورد گزش قرار میگیرن باید مراجعه بکنن و واکسیناسیونشون رو انجام بدن. نه. که اینو میگن درمان پروفیلاکسی، یعنی در واقع با پیشگیری دارن درمانو انجام میدن.
خیلی متشکرم، یه فرصتی بگیریم برمیگردیم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یه ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای دکتر محمد زینعلی که رئیس گروه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستن. آقای دکتر زینعلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار برنامه امروز مجله دامپزشکی قرار دادیم. ما با آقای دکتر امیری در خصوص بیماری هاری صحبت میکنیم و بیشتر آقای دکتر دلمون میخواد که شما برای شنونده های ما توضیح بدید که در صورت مواجهه با یک حیوان هار، حالا چه تماس با بزاق این حیوانات یا اگر که دچار گاز گرفتگی شدن،
بله،
مهمترین اقداماتی که باید انجام بدن چیست؟
عرض به خدمت، سلام عرض می کنم خدمت های دکتر امیری عزیز و همچنین شنوندگان محترم. به هر حال حتما توضیح کاملی آقای دکتر دادم. بیماری هاری بیماری کلفت درصد کشنده هست. ما یک تاریخچه بگم از وضعیت که در کشور ما سالانه یه چیز حدود 430,000 مورد موارد حیوان گزندگی در کشور داریم. همچنین حدود 700 قید درمان پیشگیری هاری در شهرستان ها وجود داره که هر گونه مواجهه با حیوان گزندگی، یعنی فردی که توسط حیوان، حالا میتونه سگ باشه، گربه باشه، وحوش باشه، حتی حیوانات اهلی برزن که بسیار اندک هست، دچار گاز گرفتگی شدن، بلا فاصله باید به تمامی مراکز درمان پیشگیری هاری ما در هر شهرستانی که این مراکز ما وجود داره مراجعه بکنن. این خیلی برای ما حائز اهمیت است، چون ما هم هاری اهلی داریم هم هاری وحشی، یعنی هم هاری در حیوانات اهلی داریم هم هاری در حیوانات وحشی در کشور ما با شیوع بالا متاسفانه وجود داره. روی این حساب هر گونه گزش رو باید بدانیم که امکان ابتلا به بیماری هاری وجود داره، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و اون خلافش ثابت شدن این هستش که ما حتما بریم سراغ درمان پیشگیری که عمدتا مراکز یا واحدهای درمان پیشگیری هاری در مجموعه مراکز بهداشت شهرستان های ما عمدتا کار واکسیناسیون انجام میدن طی نوبت های مختلف بر اساس پروتکل و متعاقب اون اگر نیاز باشه سرم تراپی یا سرم ضد هاری برای فردی که نیاز داشته باشه تزریق. و این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. قبل از اون دقت کنید، میتونن عزیزان کسانی که مورد گردش قرار گرفتن توی مراکزی دارن که حتی تو مراکز روستایی مهمترین هست، مهمترین اقدام این هستش که فقط بتونه 15 تا 20 دقیقه مکان مورد گردش رو با آب و صابون شستشو بده که میتونه لود ویروس در منطقه رو کاهش بده، بعد ادامه درمان به حساب یا پیشگیری با واکسن هست.
درست. آیه دکتر، خیلی ها سوالشون اینه که اگر مورد گزش توسط حالا یک حیوانی که حیوان خانگی هست علائم بیماری هاری رو که ما توضیح دادیم اینجا رو نداره، قرار گرفتن، حالا بالاخره گربه، سگ پیش میاد دیگه، اینا کار درست چیه؟ حرکت عقلانه چیه؟ اینا برن مثلا حتما واکسن رو بزنن یا اینکه نه اعتماد کنن؟ حالا ممکنه مثلا صاحب حیوانم بگه من واکسیناسیونش رو انجام دادم ولی یادم نیست مثلا کی بوده، یه سال پیش، دو سال پیش، چه کار باید بکنن؟
ببینید این دو نکته برای ما حائز اهمیت است که ما با همکاران به خاطر دکتر امیری هم خیلی مطرح کردیم، با توجه به اینکه بحث واکسنی که به حیوان حالا یا گربه یا سگ زده میشه، ما باید یه ارزیابی ایمنی مورد نیاز اون واکسن رو توی چندین مرحله انجام بدیم، یعنی به عنوان یک بررسی که خیالمون راحت بشه که وقتی سگی شناسنامه داره مبنی بر این که واکسن هاری رو زده، خیالمون راحت بشه اگر مورد حالا از طریق بازی کردن با سگ یا با گربه به حساب خراش روی بدن فرد داره، خیالمون راحت بشه که به دلیل این که این چون ببینید ممکنه که سگی که حتی واکسن زده باشه اگر کنترلی نداشته باشه در خانه و در محیط بیرون رفته باشه با حیوانات دیگه، با سگ‌های دیگه یا با گربه دیگه مثلا این ارتباط داشته باشه، اون ممکنه که ما اون ریسک اینا نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه این حیوان آری از به حساب ویروس هاری هست. این حساب الان تمام موارد حتی حیوانات خانگی که به حساب هر تا واکسن هم زدن، چون بعضی وقتا واکسن هم میزنه ممکنه شناسنامه‌اش گم کرده باشه صاحب چه واکسن زده، دوره ایمنی ممکنه تمام شده باشه، ما نمیتونیم به حساب اطمینان بدیم بکنیم که این واکسن کامل زده، در نتیجه هر مورد گزشی که اتفاق افتاده توصیه ما این هستش که فعلا بر اساس آخرین بررسیمون بیاد واکسنش رو دریافت بکنه تا انشالله دوره های کامل تر بر اساس اون نگهداری حیوانی که در منزل انجام میشه، بر اساس ایمنی که واکسن داشته باشه، ایمنی واکسنی که وجا بشه که وارداتیه یا در داخل کشور برای حیوان زده میشه، مطمئن بشین که حتما به حساب محافظت کامل برای اون حیوان داره و دیگه اگر فردی رو مورد گردش قرار داد نیاز به واکسیناسیون برای اون فرد نیست.
درسته. آقای دکتر، یکی دیگه از سوالاتی که خیلی از ما پرسیده میشه این هستش که اگر فردی دچار گزش توسط حیوانی که احتمال هاریش وجود داره شد و رفت واکسیناسیونش رو انجام داد، مجدد با این تجربه مواجه شد، اون واکسیناسیون بار اول ایشون رو مسئول میکنه یا نه لازمه که دوباره این کار رو برای انجام بده؟
بسته که به دوره زمانی داره، اگر تا قبل امام باشه بر اساس پروتکل نیازی به واکسن نداره، یعنی واکسن های ما شما الان واکسیناسیون مثلا دوره 3 ماه قبل واکسن رو زدین، دوره کامل واکسن شده به دلیل گزشی که داشتید، قبل از 3 ماه مثلا 1 ماه بعد دوچار یا 2 ماه بعد دوچار گزش شدین، اونجا دیگه واکسن نیاز نداره، ولی اگر بعد از 3 ماه بود طبق پروتکل ما 2 نوبت دیگه بعد واکسن زده بشه برای اون فرد. فرض فرمودی امروز واکسن کامل شده، 3 ماه بعد اضافه تر بعد 3 ماه فرد دوباره مورد گزش قرار گرفت، 2 بار دیگه باید بره بر اساس پروتکل ما واکسنشو بزنه.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر زیدنی عزیز که امروز با ما همراه بودید در برنامه مجله دامپزشکی. برای شما آرزوی توفیق روز افزون دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما،
زنده باشین، خدا نگهدار.
سلام. بفرمایید آیا بیماری پوستی از فک به انسان منتقل میشه یا نه؟ و الان که با توجه به این که تعداد بسیار زیادی فکهای بدون صاحب رو ما در سطح شهر میبینیم و یکی از مسائل زیست محیطی شهرها که واقعا به یک معضل جدی تبدیل شده، آیا هاری هم میتونه یک بیماری ویروسی مشترک بین حیوان و انسان باشه؟ و کلن مهمترین بیماری قابل انتقال سگ به انسان کدامه؟ با تشکر.
وقت کریم استان تهران هست، سگای ولیت خیلی زیادن، شب که میشه پارس میکنن. یه خانم با بچه داشت میرفت، سگ طرفش پارس کرد، مردم با چوب دنبالش گردن، اصلا نمیدونن سگای ولیت رو جمع بکنن. یه صحبت هم راجع به این بکنن، سگای ولیت با جمع بشن از محیط شهرستان دیگه. لطف کنین اینا به اصطلاح بیان کنین، خیلی ممنون میشم.
خب خیلی متشکرم از شمایی که با ما تماس میگیرید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست، از این طریق هم میتونید سوالاتتون رو بفرستید. آقای دکتر امیری، این دوتا تلفن رو پاسخ میفرمایید؟
بله، من خانومی که سوال کرده بودن که سگهایی که بیماری پوستی دارن آیا میتونن این بیماری رو، به خصوص سگهای ولگردی که توی کوچه و خیابونا هستن، میتونن بیماری رو به انسان منتقل بکنن؟ ببین، هم میشه بگیم آره، هم میشه بگیم نه. بیماری پوستی در به خصوص توی سگهایی که صاحبدار نیستن، نمیرن به موقع بهداشتشون رو در کلینیک ها انجام بدن، خب به هر حال ولن، این سگها صاحبی ندارن، همه جا هستن. بیماری های پوستی شامل جرب میشه، مثلا میتونه اسکبیازیس باشه، این بیماری میتونه قارچی باشه، عاملش قارچ باشه، میتونه عاملش شپش باشه، میتونه سایر انگل های خارجی روی بدن دام باشه، مثل کنه ها و حتی مگس ها، مگس هایی که ریشه مو رو میخورن و باعث کچلی و پوسته شدن پوست حیوان میشن. اینا اگر کسی تماس نزدیک داشته باشه با این دام ها که معمولا ندارن، کسی با سگ ولگرد تماس نداره، این که مثلا این پوسته ها بریزه توی کوچه باعث انتقال آلودگی باشه خیلی به ندرت اتفاق میفته، نمیشه. باید تماس واقعا تماسی باشه که یه بچه مثلا بره دست بزنه به اینا و اون جرب ها از اون زاییات پوستی سگ یا قارچ ها انتقال پیدا بکنن به انسان. و اما پرسیدن که به مهمترین بیماری هایی که میتونه از سگ به انسان انتقال پیدا بکنه، بیماری هایی که قابل انتقال هستن خیلی زیاد هستن، اما ما اگه اونایی که مهم هستن بخوام سه تاشو مثلا مثال بزنم، یکیش بیماری هاریه که امروز راجبش خیلی صحبت کردیم و اصلا سگ و با بیماری هاری و خطراتی که برای انسان ایجاد میکنه، خود بیماری هاری هستش. علارغم این که خب سگ میتونه به سگ وحشی باشه، خود گاز گرفتگی سگ حتی اگه بیماری هم نداشته باشه میتونه یه بچه ای رو تیکه پار بکنه، بخوره حتی. گاهی اوقات اتفاق افتاده سگ ها مثلا در اثر گرسنگی یه بچه ای رو نصف بدنش رو خوردن. خب این خودش اصلا شاید سگ بیمارم نباشه، هارم نباشه، ولی حالت وحشیگری و گرسنگی همچین مشکلی واسش ایجاد بکنه. و بیماری بعدی که میتونه خطرناک باشه که از سگ به انسان انتقال پیدا میکنه، بیماری کیست هیداتیک هستش که ما سالانه تعداد انسانهای بسیار زیادی در مورد جراحی های مغز، کبد یا دستگاه اعشایی قرار میگیرن که کیست هایی که توی بدنشون وجود داره این کیست ها رو جراحی کنن درارن، و گاهی اوقات این کیستا در موقع جراحی ممکنه پاره بشن و یه دونه کیست تبدیل به 50 تا 100 تا کیست دیگه بشه و وضعیت رو خیلی وخیمتر بکنه. به هر حال سگهایی رو که ولگرد هستن کسی نیست ببره اینا رو درمان بکنه. اون کرم اکینوکوکوس که توی روده سگ زندگی میکنه، تخمش میتونه روی سبزیجات بیاد و اگر این سبزیجات آلوده به تخم اون کرم توسط انسان خورده بشه، انسان میتونه مبتلا به کیست یوداتیک بشه. این کیست میتونه هر جای بدن زده بشه، بجز مو و ناخون. میگن کیست یوداتیک همه اعضا رو میتونه، شامل چشم باشه، مغز باشه، کبد باشه، کلیه باشه، هر جا رو. حالا بستگی به جایی که این کیست میزنه خطرش خب بیشتر هستش. بیماری لپتوسپیروز میتونه از سگ به انسان انتقال پیدا بکنه. لیشمانیوز میتونه که یه بیماری انگل خونی هستش، یا همون سالک که تو خود انسان هست. البته بگم سالک بین انسان و سگ در حال گردش توسط پشه ها و جمعیت جوندگان. مثلا یه انسانی که مبتلا به سالکه توسط یه پشهی که میاد انسان مبتلا رو نیش میزنه، میره یه انسان سالم هم مبتلا میکنه. میتونه بره یه سگ رو مبتلا بکنه، بعد اون سگه بتونه مثلا همین به شکل چرخش آره آلوده باشه، این انگل ها دوباره توسط پشه از سگ به انسان، از سگ به سگ، و همینطوری چرخه رو داشته باشه. به هر حال بیماری ها زیاد هستش، ولی این چند تا بیماری که گفتم به خصوص خاری و کیست یوداتیک تو جمعیت کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد که میگیم، به خاطر اینکه از شر این بیماری‌ها بتونیم نجات پیدا بکنیم. اما آیه که از ربات کریم تماس گرفتن
بفرمایید دکتر،
و راجع به سگ‌های ولگرد که زیاد تعدادشون زیاد شده، ببین ما توی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا ما معمولا سگ ولگرد خیلی کم داریم. حالا تو آمریکای لاتین ممکنه داشته باشیم، ولی سگ ولگرد مخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی هستش. این جمعیت باید اگر قابل باید کنترل بشه تعدادشون، یعنی ما اجازه ندیم بی رویه اینا هم راه‌های اساسی داره. درست. حالا نمیگم که مثلا اینا رو به شکل‌های غیر انسانی برن کشتار بکنن. درست. اینا ولی باید ما مدیریت بکنیم که جمعیت اینا بیش از اندازه نشه. این مدیریت هم میتونه با عقیم سازی این سگ اتفاق
ما آقای دکتر یه برنامه مفصل باید بگذاریم اصلا در ارتباط با همین چگونه. متاسفانه وقت این برنامه همون دیگه به پایان رسیده. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور، و همینطور از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما بودید. خداحافظ.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریاتوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
همیشه هست،
چه توی صلح چه توی جنگ،
مثل یک زن،
مثل هیچ کس دیگری،
لیلای ایران.
اگه لیلا نمی جنگید بگو این خونه چی می شود، بگو این خاک اجدادی رو نقشه خاک کی می شود، شبی که قلب لیلا سوخت دلم آینه ها رو خون شد، همین مجنون که می از اینجا تازه مجنون شد، تا میگی نسل ما امروز توی این خونه چی میدی، اگه دنیا نمیترسی، اگه لیلا نمیجنگی.
که خیلی جالبه بر من و شاید دلیل اینکه اونو مردمی تر میدونم اینه که ایشون یه بنای ساده بودن، عملا میتونم بگم سواد خیلی بالایی نداشتن، زمینه انقلاب خیلی فعالیت داشتن، به طوری که ساواک ایشون رو دستگیر میکنه و تمام دندونای جلوشون رو دست میدن و زمینه ای میشه که بخوان وارد فضای جنگ بشن و رفت رفت موفقیت هایی کسب میکنن تا به فرماندهی جنگ میرسن.
زهرا سیادت موسوی، 32 ساله، متولد تهران، در حال حاضر ساکن تهران. مثل خیلی از ماها هیچ تجربه ای از جنگ نداره، اما در مورد جنگ چیزایی زیادی شنیده، چیزایی که به چشم خودش ندیده.
اصلا سراغ موضوع جنگ برم یه حالت دافعه برام وجود داشت، از این جهت که هیچ تجربه عینی و ملموسی نداشتم از این فضا. شروع کردم یه سری خاطرات در مورد جنگ خوندن و یه مقدار با این فضا آشنا شدم.
بعضیا مثل من فقط سوال دارن، ولی بعضیا مثل زهرا سیادت موسوی میرن دنبال جواب، اونم برای سوالهایی که هنوز هیچ جوابی براش پیدا نکردن.
اون وظیفه‌ای که احساس میکنم و اون رسالتی که به دوشم هست همون قضیه نوشتن تو این زمینه است که جدی‌تر بگیرم، حداقلش اینه. گفتن اون رسالت و مسئولیت شاید خیلی شعاری محسوب بشه، ولی نسل جنگ رو به پایانه دیگه، بعد چند سال بعد ما هیچ اسیر و جانبازی نداریم که بخوایم رو در رو باش صحبت کنیم، تاثیر رو بگیریم که حالا بر اساس اون خاطرات بخوایم تو ژانر داستانی کار تولید بکنیم. من میگم اگر بخوایم به خود جنگ بپردازیم اون دفعه پیش میاد، ولی اگر در بین کار یه فلاش بک هایی باشه خیلی منطقی تره تا با اون فضای صرفا جنگ شروع کنیم.
کدوم از ما برای کار مخصوص به خودش ساخته شد. یکی میتونه با علمش دنیا رو عوض کنه، یکی با جنگش، یکی با کلامش، یکی هم با قلمش. زهرا سیادت موسوی از نویسنده های جوان ایرانیه که توی حیطه دفاع مقدس و جنگ چند تایی کتاب نوشته. ایشون شعر هم میگه و توی جشنواره های مختلف هم مقام آورده. اگه کتاب فرماندهان ایشون رو خونده باشین با شخصیت و افکار خانم سیادت موسوی بیشتر آشنا میشین. اصلا معروف ترین کتاب ایشون همین کتاب فرماندهانه.
من خودم زندگی شهید برونسی رو چون کار کردم و خیلی باهاش درگیر بودم، برای خودم خیلی جالب. وقتی کتاب قصه فرماندهان رو داشتم می‌نوشتم، وقتی شروع کردم زندگی نامه این شهید رو خوندن، به قدری شخصیتش برام عجیب بود که خیلی از اعضای خانواده ما وقتی براشون تعریف می‌کردم، اون‌ها هم علاقمند شده بودن. ایشون یکی از شهدای خیلی گمنام بودن که تا حالا خیلی معرفی نشدن. خیلی موفقیت زیادی داشته، طوری که حتی صدام برای سر ایشون جایزه گذاشته بوده. واقعا یه استیج رو طی کردن تا به فرماندهی جنگ رسیدن.
هر کسی از دید خودش دنیا رو میبینه. خانم ها یک جور، آقایون هم جوری دیگه. اما توی تاریخ سرزمین ما مردان شجاع و با غیرتی هستن که از لذت زندگی کردن گذشتن تا از خاکشون دفاع کنن، تا ناموسشون با عزت و توی امنیت زندگی کنه.
اونجوری که تو ذهنم مقایسه میکنم فضای جنگ خودمون رو با فضای جنگ کشورهای دیگه، میتونم بگم سربازای اون جنگ ها خیلی احساسی تر عمل میکردن برای حرکات انتحاریشون. از اونجوری که فضای جنگ ما آمیخته با اعتقادات مذهبیه، فکر میکنم احتمال اینکه اون فرد با ذهنیت احساسی این کاری کرده باشه خیلی پایین تره. فکر میکنم یکی از تلخ ترین اتفاقاتی بود که تا تاریخ کشور ما اتفاق افتاد، ثابت شد که چقدر مردم کشور ما اعتقادات مذهبیشون قویه، چون خیلی تو موفقیت های جنگ خودشان نشون داد و آشکار شد.
سرزمین ما زنانی داره که تصمیم گرفتن با عاطفه و همتشون فرزندهایی آگاه و دلیر برای ایران پرورش بدن و افتخارات مردانشون رو برای همه دنیا تعریف کنن. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
She's so-